زاده په چپو کې
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید. یک هفته از وقوع سیلاب مرگبار در ولایت بغلان گذشت. گزارش‌ها از محل از کن بودن روند کمک رسانی و کم بودن کمک‌ها حکایت می‌کند. شماری از باشندگان محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم با مشکلات مختلف دست و گریبانند، مثل از نبود آب آشامیدنی صحی گرفته تا خیمه. بیایید در این مورد گزارش مختصر ویدیویی را ببینیم و با شما برمیگردیم.
روستای فلولی ولسوالی بورکای بغلان، جایی که انگار همه چیز محو شدند. قهر طبیعت و این سیل بنیانکن این روستای سبز چند هزار خانه‌ای را به نابودی کشانیده است.
این دو مسجد، یک مسجد هم پایین است، سه مسجد. در این سه مسجد بنام خانه وجود ندارد. در این سه مسجد از یک خانه 12 نفر است شهید شده، از یک خانه 1 نفر است، از یک خانه 3 نفر است، از یک خانه 2 نفر است، از یک خانه دیگه هم 3 نفر است، از یک خانه بازم 1 نفر است، از یک خانه یک نفر است. معلم میگفت یه است.
مرده ها اکثرا دفن خاک شدند، اما زندگی زنده ها هم مانند بی بی گل به خاک یکسان شده.
بچه که ما بیتر رو خسر ما بود، پیدامه رو ما بود دیگه. خانه رو بسته بوده که جا نداریم، جایده نداریم، گیله هم نداریم که داریم بسیم، شاپیش نداریم، یه اگمی کالا جا مقدیم ما بود.
با گفته باشندگان محل در باقی کمک ها، تا کنون تنها مدد های مردمی و کمک های نهاد های خیریه به اینجا رسیدن. کمکی اندکی هم از سوی حکومت طالبان برای رسیدگی به زخمیان رویداد و جستجوی افراد ناپدید شده انجام شده است. اکثرا افراد زنده مانده به شمول زنان و کودکان در اینجا شب و روز را در فضای باز سپری کردند و چیزی برای خوردن هم ندارند.
تلفات به اندازه است که انجینر سه دیگه مردم هیچ زندگی نمانده، هیچ چیز نمانده. شما با چشمی سرم مشاهده میکنین هیچ چیز دهی مردم باقی نمانده. حتی مرا که میبینی پای مهوگار بوده، یعنی می تنبانی مرا که میبینین از یک نفر است، پیران هم از دیگه نفر واس کرده، دیگه نفر ولی جیب باید مشتکای ما که از اینجا پر اومده دیگه میخوام غیری یک لباس دیگه
بر بنیاد آمارهایی که تا کنون به دست آمده، در این رویداد مرگبار در 21 ماه ثور، حدود 315 تن در روستای فلولی برکه، گذرگاه نور، منطقه کرکر در شهر پلخمری، نهرین و بغلان مرکزی جان باختند و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان نشان می‌دهند که 80 هزار تن در این سیلاب‌ها در شمال متاثر شدند که حدود نیمی از آنان کودکان هستند. به گفته این سازمان 12 هزار خانه در سیلاب‌های بغلان ویران شدند و یا هم آسیب دیدند.
ولایت‌های دیگر از جمله بدخشان و تخار نیز شاهد سیلاب‌ها بوده، اما بیشترین تلفات و خساره به مردم در ولایت بغلان رسیده. سیلاب زدگان در ولایت بغلان در چه وضعیت هستند؟ رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان مکلفیت کی هاست و چه راه‌های برای کاهش خطرهای ناشی از سیلاب وجود دارد؟ در برنامه در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع می پردازیم. تشکر از نجیب الله صدید متخصص آب و محیط زیست، عبدالله احمدی فعال جامعه مدنی، محمد حسین مرادی رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان و دادخدا دانشیار باشنده روستای فلول ولسوالی بورکه این ولایت که دعوت ما را پذیرفتند. برنامه حاضر به گونه زنده روی موج متوسط 1296 از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا تویتر سابق هم پخش می شود. خب کش میکنیم با دو مهمان در محل رابطه برقرار بکنیم، اما پیش از این بیایید مصاحبه را بشنویم با انجینیر میرویس حامد، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی که به شدت در نتیجه سیلاب های اخیر زیانمند شده.
متاسفانه چقدره که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چی در اعلام میکنن رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده، از بین رفته. دمی طول یک هفته مؤسسات و حکومت و مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیزم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیزم نبود، امکان چیزم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود دو روز، و بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین مؤسسات و مردم منطقه و اینا با همین بیجه شدگان یا همین سیلزده رساندن، و فعلا هم تقریبا همین مؤسسات و مردم های که میایه یکان تار خیمه بتی و یکان تار فرش بتی و یکان تار ظرف بتی، متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا یا چپه شده از بین رفته، بعضی خانه تقریبا همیال مواد بینشان استاد است، مردم در تپه ها بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بازم احتمال سیل و بارندگی است، مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانهشان جور هم است در اوجه بالا میشه پیره، مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تعمل نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تعمل. دیروز یک جای رفتیم، یک گمشیره را دیدیم، یک کالای چتالی گلپور در جانش بود، پرسان کردیم که گمشیره کالای تبدیل کنه، هیچ چیز ندارم که بپوشم، یعنی حتی یک جور لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست، چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه از بین رفته، آبی آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پردن و یگان کمپل و خوبه دازو استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی رام که مؤسسات و مردم میاره، فکر کوی که او مردم خواهنی پیسه پیشان مانده و حتی نی نان و نی ایچی دم ندارن، مگه مؤسسه بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد و یک قطیر و غم میارن و با همون چیز نمیشه. حتی داخل شهر و بازار هم آب آمده، یعنی در اکثر دوکانه در ساحه بغلان مرکزی و برکه چیزا از آب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات ازیر دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خوب فیران فقط هر کلامشان وعده های زیاد میتن. دیروز ملا صبیرابر و بعضی دوست آمده بودن، وزیرها تقریبا 8 وزیر بود و بزرگ آمده بودن، وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتانستن، جای سرپناه را خوانوز دور بانین. ما شما دیدیم که تقریبا 6-7 ماه پیش در هرات زلزله شده بود، تابانوز مشکلشان حل نشده، در جایی که لوگر سیل آمده بود قربان دو صاحب، پار سال یک سال گذشته تانوس کسی برای سرپناه و خانه نساخته، اجرا خانوس خیلی گپی دور است. مثلا در ولسوالی برکه ما خودم دیروز رفته بودم، در سایه فلول، شرشر، سایه زارا، در مناطق، یعنی تقریبا یک قریه 800 خانه بود، یک خانه استاد نیست، یک خانه جور نمانده، مکمل کلش تقریب شده. حتی در اوجا بیخی تو یک حالتی آمده که کل منطقه سیلبر جور شده، این جای بودوباش نیست که در اوجا آینده اونا در کجا بودوباش کنن. دیگه در رقم مردم هنوز یک کلینیکی سیهی چیزی وجود نداره، آبی آشامیدنی نیست، نان نیست، جای بودوباش نیست، به اونا فعلا یک جای ضرورت است که به اونا یک منطقه را نشان بدن که شما خانه بسازین، یک مؤسسات یا مؤسسات مددرسان باید بیا، یا باوردم اهل خیر که به اونا یگان اتاق یا خانه دا آینده اگه بسازم.
بله.
فیران خو هیچ چیزم کسی وعدم نداده و چیز ترکم نیست، فقط فیران کل مشکل مردم فقط غذاش کنه، غذایش یه وقت و آبه مردم برسانه، از یه دفتر کس کمک نکرده.
انجینیر میرویس حامد، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بود. تماس ما با آقای محمد حسین مرادی، رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان هم برقرار شد. جناب مرادی، خوش آمدین به برنامه. برای ما بگوین که سیلاب زدگان در ولایت بغلان شب و روزشان را در کجا و چگونه سپری میکنن؟
سلامت باشین شما باشندگان بغلان. فیلن بمین مثلای که اقتران مخش و قارب در نیت میدارد سرکای کنی و رفتان اقتران دیگه یکان چیزی که خیمه و چیز داده در مو سرکای کنی میکنیم دیگه و خوب نیستم دیگه در علایت بغلان در سالی برکن سالی جلگه و دیگه در جریای شیخ جلال میگه و خبول میگه و میگه بچه ربیت خمسی نیستیم.
بله، مردم محل مشخصتر در حال حاضر به چه نوع کمک ضرورت دارن جناب مرادی؟
مردم محل در بیلند خانه نشست ضرورت دارن، در خیمه ضرورت دارن، بلین فتوشک ضرورت دارن. همین روز ما خودم از اولوچالی در نگبری نقصیم این بوز ما رفتیم شاید سانه بودیم که در مردم محمد بودن نموز مقدسی را گمکاری کنه. از مدیریت ماریش اولسالی دانه غوری تقریبیم به حدود یک رگرپی ها که مدیاس جنگ کردیم به مردم فلول برکن دیگه عدد سینماینده ریاست ماریف روان کردیم. دیگه وضعیتشون خوب نیست فیلن دیگه.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب مرادی، بسیار زیاد تشکر، لطفاً با ما بمانین. خب، تماس ما با آقای دادخدا دانشیار، باشنده روستای فلول ولسوالی برکه هم برقرار شد. پیش ازی که از اونا بپرسیم، جناب احمدی و آقای صدیق، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای احمدی، برای ما میتونین بگوین که رسیدگی به موقع به افراد زیان دیده در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب و زلزله مکلفیت کی هاست؟ در کیها باید در اولویت قرار بتن رسیدگی به زیان دیدگان را؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. متاسفانه سیلابی که در ولایت بغلان آمد و همچنین در ولایت بدخشان و تخار آسیب جدی و شدید به شهروندان در این ولایت ها رسانده، ولی کمک هایی که رسیده کافی نبوده و وضعیت مردم به صورت ناگوار هنوزم باقی مانده. بیشتر از نزدیک به 10,000 خانه ویران شده و نزدیک به 300 نفر جانهای خود از دست دادن که اکثرشان طفلا و زنا بوده و تعداد زیادی زخمی شده. اکثر مردم به آب، به غذا و به کمک های صحی به سرپناه نیاز دارن که تاکنون به اینا به شکل درست رسیدگی نشده. و در رابطه با سوال شما خدمت شما عرض بکنم که در قدم اول در کل دنیا رسیدگی به چنین وضعیت وظیفه حکومت ها است و حکومت ها وظیفه دارن که در چنین وضعیت مردم حمایت بکنن و برایشان امکانات لازم فراهم بکنن، امکانات عاجل غذایی، امکانات صحی، امکانات سرپناه، و در کنارش نهادهای بین المللی کمک رسان، نهادهای داخلی اینا هم اقدام میکنن. ولی از وضعیتی که از بغلان و گزارش که از بغلان به ما و شما میرسه نشان میده که متاسفانه چنین کاری صورت نگرفته. از حکومت فعلی طالبان فقط یک تعداد افراد رفتن بازدید کردن.
بله، ولی جناب احمدی، بسیار معذرت میخوایم. خب شما میدونین که حکومت سرپرست طالبان نزدیک 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، کمک‌های جامعه جهانی هم با این کشور به شکل چشمگیر کاهش یافت. در چنین وضعیت آیا انتظاری را که مردم از حکومت فعلی دارن چقدر میتونه منصفانه باشه؟
خب در کل چی کمک های جهانی باشه چی نباشه، این وظیفه حکومت ها در کل دنیا که شهروندهای خود را تحت حمایت بگیره. یعنی شرط اولی حاکمیت امنیت شهروندان است در تمام وضعیت ها، و یکی از وضعیت ها بحران های به اصطلاح طبیعی است مثل سیل و زلزله و مسائل دیگر. خب حکومت طالبان ولی متاسفانه در چنین زمینه های در چنین وضعیت های برنامه ای ندارند. میان به اصطلاح وضعیت میبینند، مشاهده میکنن وضعیت و وعده کمک میدن، ولی امور تا ما شما در گزارش دیدیم مردم راضی نیستن و مردم توقعی که از حاکمیت دارن برآورده نشده.
بله،
ولی به هر صورت حاکمیت میتونه اگر در اولویت کاری خود قرار بده که نداده، در کنارش نهادهای بین المللی که اونا هم رضایت بخش نبوده با توجه به وضعیت بحرانی در
آقای احمدی مردم. بسیار معذرت میخوایم، شما در مورد آنچه به برنامگی حکومت فعلی خواندین صحبت کردین، حتما تا لحظات دیگر در این مورد از شما بیشتر میشنویم. اجازه بدین که از آقای دانشیار هم بپرسیم. از باشنده روستای فلول ولسوالی برکه میدانیم که این روستا بیشترین زیان و تلفات را دیده. آقای دانشیار خوش آمدین، برای ما در مورد وضعیت مردم بگوین و ای که تا حالا مشخصا چه نوع کمک در اختیار مردم قرار گرفته، میشه مشخصتر بگوین در مورد نوعیت کمک ها؟
سلام به شما، سلام به میمانان عزیزم، جناب شما خوب هستین؟
تشکر.
بخیر باشین. تا الحال کمک هایی که در اینجا شده کمک های ناچیزی بوده برای مردم، دیگه مردم آلی هم تو سراسنه و پریشان هستن. همین چند لحظه پیشتر هم ما در چی بودیم، وضعیت بسیار خراب بود، ما در کوه تپه ها مردم بالا شده بودن، خود ما هم در تپه ها بالا شده بودن. همین آلی تازه آمدیم پس دوباره به خانه های خود، مردم بسیار حالتشان خراب است، مختلفن بسیار حالتشان دیگه پریشان و متو سیاسی کمکایی که جامعه حکومت افغانستان کرده برای مردم کفایت نمیکنه، چون که کمکا صحیح مدیریت نمیشه. بعد کمکایی که برای ولایت بغلان اومد اگر مدیریت میشد برای بسته مردم فلول کفایت میکرد، اما متاسفانه که کمکا درست مدیریت نشده.
آقای دانشیار با معذرت، زمانی که میگین کمک ها رسیده اما در مورد عدم مدیریت حرف میزنین، این چه نوع کمک است؟ میشه مشخص برای ما بگوین چیزها شامل این کمک ها میشه؟
این کمک هایی که برای ما اینجا کردن نیازهای خیریه مثل الهلال احمر، دیگر یکان نیازهای مؤسسات دیگه مثل WFP است و همین محسساتی که است، از قبیل کمپل است، کوشک است، بگه یعنی ظروف خانه هست، ضروریات خانه است، این چیزا هستن. اما متاسفانه که هدف سر مدیریتشی بود که یا برای مستحقینش کسایی که واقعیتا متضرر شده باید یا برای از یا داده می شد، اما متاسفانه که صحیح مدیریت صحیح نشده برای از او داده نشده.
یعنی شما میگین به نحو میگین که کمک ها هایف و مایل میشه و در او فساد وجود داره، چطور؟
هایف و مایل نه خیر نه، هایف و مایل نمیشه، اما هدف سریزی است که باید این کمکی که نه حتی مستقیم یا کسی که متضرر شد در حقیقت متضرر است برای از او داده شود، اما متاسفانه که برای از او داده نمیشه برای اشخاصی که متضرر نشده در اینجا، دیگه نه خانه هایشان ویران است نه کدامگه دیگه، اما او کمک ها برای از او داده میشه.
بسیار زیاد تشکر جناب صدید، شما هم خیلی خوش آمدین، تشکر از این که حوصله من هستین و زیاد منتظر ماندین. بیاین در مورد تغییرات اقلیم که عامل عمده تشدید و افزایش سیلاب ها خوانده میشه صحبت بکنیم. در این مورد برای ما بگوین که چرا سیلاب ها در بغلان بیش از انتظار قربانی گرفت و خساره به جا ماند؟
خدمت شما میمان گرامی، میمانان گرامی و مردم افغانستان تقدیم می‌دارم. ببینید در اینجا چند فاکتور را باید ما در نظر بگیریم. یکی که در فلول یا در کل ولسوالی بورکه و اگر شما ولسوالی برمان مرکزی یا منطقه برمان مرکزی در نظر بگیره، در حقیقت این منطقه سیلاب از خود دریایی که در منطقه وجود داره، یعنی آبخیزی دریا نیست، بلکه سیلاب از دره یا قول یا شیله بگوییم به سیلای عام از درهای خشک در حقیقت به این منطقه سرازیر شده و این مشابهت زیاد داره با سیلاب سال 1399 در چاریکار پروان و از سال 1401 در ولسوالی خوشی ولایت لوگر که نشان میده که عرصه از این پرتلافات بودن از این سیلاب که در مشاهدش بودیم چند مشخصه خاص خود داره. یکی این دره ها خشک هستند و نشیر بسیار زیاد دارن، یک موضوع. بحث دوم، مردم در نزدیک در حقیقت آسل روها یا سلور های از این دره عرصه از این دره در حقیقت دست و ساخت و ساز دادن، این بحث دوم است. و بحث سوم که بسیار مهم است، بحث ناگاهی مردم است. در بورکه همچنان و در خوشی و در پروان هم مردم در قدر در تمام از این سیلاب ها در ناگاهی کامل قرار می گیرن و از این خاطر است که مردم بسیار زیاد متضرر می شن و این سیلاب ها بسیار پرتلفات است. می بینین در افغانستان با کشور کوهستانی ما وقت پوشش گیاهی هم یک دره ضعیف باشه و میلان دران بسیار تند باشه، به صورت طبیعی باز یک بارانی که گفته میشه در بغلان حدود 50 میلیمتر در ساعت برای حدود 20 دقیقه باران باریده، واضح است که در مدت بسیار زیاد کم بین 5 تا 15 دقیقه جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که 5 تا 15 دقیقه یک زمان بسیار کم است که شما بتانید که از در حقیقت جانتان نجات بدید و این دلایلی است که متاسفانه سیلاب بسیار پرتلفات.
بله، بسیار تشکر از شما. حفیظ الله از باشنده های روستای شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی را هم در برنامه با خود داریم. آقای جلال، بر ما بگوین که در حال حاضر مردم محلی با چه نوع کمک ضرورت دارن؟
سلام علیکم.
خوش آمدین آقای جلال. اگر صدای مرا میشنوین لطفا بر ما بگوین که مردم محل فعلا در بغلان، کسانی که زیان دیدن در نتیجه سیلاب ها، با چه نوع کمک ضرورت دارن؟
معظم سیل زدگی به شیخزالان ولی بغلان مرکزی در سرپناه اتواجب دارن، سرپناه ندارن، آبی آشمدنی ندارن، دیگه وزی ضرورت دارن.
خب در این روستایی که شما زندگی میکنین مردم شب روزشان را در کجا سپری میکنن؟ چی میخورن؟ چی مینوشن؟
چنان مردم شیخ زلال سر زندگی در کوه زندگی میکنن، در تقوه زندگی میکنن، در خیمه دارن، در خیمه زندگی میکنن، در تقوه زندگی میکنن.
مراکز صحی چقدر فعال است در منطقه؟
در منطقه که مردم که تلفات دادم در 3 نفر شهید دادم، بیش از 1000 دانه مواشی تلف دادم، از 200 خانه با بالا مردم تلف دادم.
بله، بسیار زیاد تشکر. شما لطفا با ما بمانین. برمیگردیم به آقای مرادی. آقای مرادی، پیشتر آقای دانشیار گفت که کمک ها به افراد مستحق در منطقه نمیرسه بلکه به کسان داده میشه که اونا مستقیما در نتیجه سیلاب ها در بغلان متاثر نشدن. تجربه و چشم دید شما چیست؟
تجربه و چشم دید ما هم است که ما که امو جریان و مسامه را دیدیم، مشاهده کردیم، فعلا خود تجربه ما هم است که کسی که ادمه قیمتی که به اوز میره و تجربه میشه در مستقی میره که بخاطر که ما خود ما هم امروز شاهدی سانه بگیم که ما ادمه حالتی همون مردمی که دیدیم از اون حالت دیگه فکر نمیکنه که کسی سی استفاده کنه و ایره در کسی که سی نرسیده و خودش بگیره ایران که نهاری کنه. فیلن شده همون مردم هم کل اگه بلسانی همی ولایت بغلان همی چارده باید دیده که کسی که یک بره از او زیاد دیفته بود کمکش همون طرف را بانست توجهش همون طرف هم
به غیر فکر نمیکنم که اون افراد پیدا میشود و نمیدونم کسی استفاده کنه خب اکثریتش نه اکثریتش به مردم مستقیم میرسه.
بله و در توزیع کمک ها زنان چقدر نقش دارند زمانی که زنان آسیب دیده در نتیجه سیلاب ها در محل با کمک های صحی ضرورت پیدا می کنند؟ آیا زنان کارمندان زن اداره های غیر دولتی در محل حضور دارند تا به این زنان متاثر شده و زیان دیده کمک بکنند؟
بله آه. زنان هم 50% نقش داره که زنان زنانی که سب رسیده از طریق همودینا و کمک مساعدت چون میرسه دیگه کسایی که زیادگی توجه امین مردم محل و امارات اسلامی کسایی که ملابرادار آمده و در مجدر جلسه گرفت به سید داخل ولایت کمیسون استراری دایر کرد که برین اما هر جایی که اصل دیده زیاد نیست منمون جنیم کلماتی مثال از قبیل خینا و از قبیل ایسیهی و از قبیل ترشت و اربوه فیلیم چیزه را عادلی که را برسیم.
بله تشکر از شما.
اجاره را مست و درستش همون مردمه سرمایدار را مست خیلی کلگیش نمیده توجه شهست اگر می بسالایی.
تشکر از شما جناب مرادی. متاسفانه صدای شما زیاد واضح شنیده نمیشه. خب واضح هست که مشکل در قسمت تلفن وجود داره. شما از محل دوردست با ما صحبت میکنین. آقای دانشیار، حکومت طالبا در ماه دسامبر 2022 بود که مانع کار زنان در اداره های مدرسان غیر دولتی شد، اقدامی که واکنش تند جامعه جهانی را برانگیخت و گفته شد که بدون مشارکت زنان در رساندن کمک های بشر دوستانه سازمان های غیر دولتی توان رسیدگی به آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و قرار دادن غذا، دوا و دیگر مواد ضروری در اختیارشان را نخواهند داشت. زنان زیان دیده در نتیجه سیلاب ها در محل که شما زندگی میکنین چقدر به کمک ها دسترسی دارن؟ حضور کارمندان زن اداره های دولتی در جایی که شما هستین دیده میشه؟
بله بله، ما گرچه قرار امروز مسئولم شاهدن صحنه بودم، به محل واقع بودم، به اونجا در جایی که کمک ها توزیع میشد نهادهای خیریه بودن در اونجا. دیگر یک کلینیکی تیار در منطقه کلون ایجاد شده، خوشبختانه دو داره از دکتر خانمای در اونجا هستم که به خدمت زنها در اونجا هستن و به خاطر تداوی از دیگر اونجا خدمت میکنن. بله.
اما این کافیست به نظر شما؟ گفتن یک کلینیک ایجاد شده و اگر من اشتباه نشنیده باشم گفتین دو کارمند صحی در این کلینیک فعال هستن، فعالیت میکنن.
تنها دو کارمند صحی از بخش زنها بودن، باز دیگرش از بخش مردها، چهار کارمند دیگر هم هستن که به خدمت مردها هم هستن و به خدمت زنها.
اما این دو کارمند صحی زن به نظر شما کافی است؟ میتونن به زنان زخمی رسیدگی به موقع و فوری بکنن؟
نه خیر، خود درد را درمان نمی کنه، اما با حالتی استراری و حالتی که به این شکل حالت خراب به اینجا هست بازم اونمو می تانه که یک حیثه از درد مردم مدوا شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. جناب احمدی، اگر در مورد نقش زنان در کمک رسانی در تو شرایط متمرکز بمانیم، به نظر شما چقدر مهم هست که با کارمندان زن اداره های غیر دولتی امداد رسان اجازه داده شود تا به محل برن و به موقع و مردم به ویژه زنان و دختران زیانمند کمک بکنن؟
تشکر. ببینیم با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان و خصوصا در ولایات، این بسیار مهم است که افراد امداد رسان زنان تشکیل بدن و با توجه به این که خصوصا و مشخصا در ولایت بغلان بیشترین قربانیان و بیشترین آسیب دیدگان زنان اطفال تشکیل میدن و این خاطر نیاز است که تیم مدد رسان متشکل از زنا باشد و خصوصا در جایی که بیشترین قربانیان و آسیب دیده ها زنا هستند. وقتی که تعداد زنای امداد رسان کم می باشد یا نمی باشد، مسلما که تعداد قربانی ها رو به افزایش پیدا می کنند. و با توجه به گفتم این وضعیت فرهنگی که ما در جامعه افغانستان داریم، حضور زنها در چنین شرایطی خیلی کمک میکنه که ما بتونیم تعداد زیادی را نجات بدیم و تعداد زیادی از آسیب دیده ها کمک رسانده شود، نیازمندی های تعداد زیادی از آسیب دیده ها مشخص شود. ولی امروز فهمیدم که در صحبت ها ما شما شنیدیم و شخصی از بغلان صحبت میکرد، متاسفانه تعداد کسانی که برای کمک رسانی آمدن و او هم تنها در بخش صحی فقط دو نفر است، یک کفایت رسیدگی به وضعیتی که در بغلان است رو نمی کنند و محدودیت هایی که وضع شده متاسفانه وضعیت برای مردم دشوار می سازد و سختتر می سازد، در حالی که زنان و کودکان آسیب پذیرتر هستند نسبت به دیگران و در چنین شرایطی می طلبه که تیم امداد رسان بیشترشان و اکثرشان زنان تشکیل بدن، که متاسفانه چنین نیست. وقتی چنین نباشد تعداد قربانی ها افزایش پیدا می کنه و اکثر مشکلاتی که گروپی خاصی از زنان و کودکان با مواجه هستند رسیدگی نمیشه. و در کنار این مسائل دیگه ای که ما میخواییم به بحث بگیرم، مسئله ایره که دوست ما از بغلان صحبت میکرد، مسئله شفافیت کمک رسانی است که همیشه در افغانستان یک چالش، یک مشکل کلان بوده. مثلا از ما و شما هرات شاهد بودیم از ساختن اون سرپناه‌هایی که جنجال بپا کرد تا در ولایت‌های دیگه‌ای که مشکلات پیش اومد و همچنین فعلا در بغلان. خب مردم جرات نمی‌کنن خیلی مسائل خیلی واضح بگن، ولی یک چیزی روشن و واضح است که کسایی که در منطقه به اصطلاح تسلط بیشتر دارن و زور دارن، اینا کمک‌ها رو می‌گیرن و بیشتر به اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع می‌کنن و در خیلی از موارد آسیب دیده‌های اصلی از دسترسی به کمک محروم میشن. یک سیستم
اما به چه میکانیزم و سیستم نیاز است تا کمک ها به شکل شفاف و عادلانه به نیازمندان توزیع شود؟ تا لحظات دیگر حتما از شما میپرسیم. جناب صدید، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که از روز پنجشنبه 27 ماه ثور تا 29 ثور احتمالاً 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگها شاهد ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلابها خواهد بود. در چنین موارد به نظر شما چه روشهای باید در پیش گرفته شود تا خطرهای ناشی از سیلاب کاهش پیدا بکنم؟ برخی از متخصصان یک سلسله تدابیر مشخص را پیشنهاد میکنند برای مردم محلی. سفارش و پیشنهاد شما چیست؟ خب تماس ما با جناب صدید قطع شد. ببینیم که از بغلان کدام دوست را با خود داریم. هر سه مهمان ما با ما هستن. خب ما کوشش میکنم که نوبت را رعایت بکنم. آقای حفیظ الله فکر میکنم نوبت شماست. به نظر شما چقدر مهم است که در محله که شما زندگی میکنین مراکز صحی وجود داشته باشه؟ ما گزارش های داریم در مورد شیوع بیماری های مختلف در مناطق سیلاب زده. گفته شده که مشخصا کودکان متاثر شدن. کودکان شما در چه وضعیت هستن و آیا شما به مراکز صحی دسترسی دارین؟
بغلان مرکزی داریم، مثلا نوکاری اگه داشتیم اون تخریب شده، سر از ما در بغلان مرکزی داریم در کاری تخریب شده.
و کودکان در چه وضعیت هستن؟ کودکان مناطق سیلاب زده ما گزارش های داریم که اینا دچار بیماری های مختلف شدن.
بله مریضای ما فعلا که انتقال میتیم در بغلان مرکزی، در شفاخانه مرکزی انتقال میتیم، تداوی در بغلان مرکزی میشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. برمیگردیم با جناب سدید. فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد. آقای سدید اگر سوال مرا گرفتین لطفا بپردازین به پاسخش.
تشکر. همونطور که من ذکر کردم در این هفته احتمال بارندگی شدید خصوص در شمال و شمال شرق کشور زیاد است. بنابراین چیزی که مهمی است مهم است این است که باید مردم و پیشبینی ها یک کم دقت کنند. تا فعلا متاسفانه چیزی نبوده. بحث دوم است که اگه پیشبینی ها به مردم نمیرسه منابر مساجد در این وقت در حقیقت این نقش ایفا کنند که پیشبینی ها را از ادارات دولتی یا از رسانه های اجتماعی یا از رسانه های دولتی در کل رسانه ها به مردم منطقه برسانند. بحث دوم بحث آمادگی خود مردم است که به نظر من بسیار مهم است که مردم راه های فرار و نقاط امن جستجو کنند. قبل از قبل برشون مشخص باشه که از کدام مسیر و کدام طرف در حرکت میشن تا ساعت مرتفع تر که از خطر سیلابا در امان میباشه به اون طرف در حقیقت راهش جستجو باشه برشون. بحث دومی است که به آب سیلابی نزدیک نشن. حتی آب سیلابی اگر 10 سانتی متر هم قش باشه خطر از زیر وجود داره که شما را ببره. بنان آب سیلابی بسیار خطرناک است، بسیار شدتش زیاد است. با آب سیلابی نزدیک نشن. بحث سومی است که در خانه ها برق است، برق خود را باید خاموش کردن و در طویله اگر مواشی دارن این مواشی را بهتر است که طویله ها باز باشه، مواشی ریسپانایشان باز باشه، در صورت سیلاب مواشی خودشان میتونن فرار کنن. و بحث آخر همی که مهم است که تمام از تنها اساسی که بسیار ضروری و مهم است مثل اشیای با ارزش و بعد اسناد با خود میدانن حمل کنن، باقی نیاز نیست که همه چیز مردم متاسفانه کوشش میکنن هر چیزی که دارن همراه خود حمل کنن و این متاسفانه باعث میشه که در سیلاب گیر برن. بنابراین در کل اقدامات میتونه که تلفات و خسارات تا اندازه را کاهش بدن و بخصوص کسایی که در داخل سیلبرها بعض منحیث گداور استفاده میکنند، نمیفهم چوب ذخیره میکنند، نمیفهم هر وسیله که اضافی میداشته باشند در خانه رو در سیلبرها نگهداری میکنند. مهم است که در این وقت سال بخصوصی سیلبرها کاملا پاک باشه، آری باشه از این موارد، چون وقت سیلاب می اگر رای سیلاب باز باشه سیلاب رای خود پیدا میکنه و به ساحات مسکونی و ساحاتی که خانه هست اونجا کمتر ضررش میرسه. بران این موارد اگر مردم با در نظر بگیره در کل مفید تمام میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خوبی سفارش های واقعا جالب و مهم است. اما بیاین بشنویم از آقای دانشیار که اینا که در محل آسیب پذیر و زیان دیده هستن چقدر امکانات دارن که این سفارش ها را در عمل پیاده بکنن. جناب دانشیار شما زمانی که از اداره هواشناسی در مورد پیشبینی سیلاب شنیدین چقدر تانستین خودتان را و خانوادهتان را حفظ بکنین و برای آینده آیا آمادگی لازم دارین تا موقع سیلاب پیش از سرازیر شدن سیلاب خود را به محل و مناطق امن و مسئول برسانین؟
تشکر از شما. ما شخصا خود ما در این روز هم همیتون یک حالت به ما رخ داد، دیگر خبر رسید که شما مناطق ترک بکنین، دیگر خود در اون جای امتر انتقال بتین که سیلاب میاید. به اون لحاظ ما همیشه تدابیر داریم، هر لحظه تدابیر هست. دیگر تنها منی که همی هر کسی که در محیط و منطقه ما هست در اینجا کلش به همی تدابیر آماده هستن. همیشه مردم ترس خورده شده، همی که آسمان آب و هوا نهایتا خراب شد مردم خود از خانه های خود میکشه به یک تپه یا به جای امن.
اما برای حفظ جانتان با چه نوع حمایت ها مشخصا از طرف دولت و حکومت ضرورت دارین شما؟
ما به خاطر امن بودن خود از حکومت ضرورت از حکومت بریزی داریم که به ما دیگه زیاد چیز نیست، تنها یک سرپناه یک جای مشخص را به ما چی بکنه تعیین بکنه تا اینکه بتونیم در حالت اضطرار در حالتی که این تو یک حالت پیش میشه ما حداقل در اونجا برویم خود امن احساس بکنیم. اما امروز متاسفانه که ما رفتیم همی اولادای ما طفلکای خود مکمل کلشان در تپه ها بالا شده بودن، حتی ما یک سرپناهی نداشتیم یک خیمه نداشتیم که ما اونجا خیمه خود بزنیم در اونجا بشینیم یا شب در اونجا سپری کنیم. باز متاسفانه نمیشد که چون آل هوا هم خراب است و بارندگی است و نمیتونستیم در اونجا در میدان بمانیم، دوباره پس آمدیم به خانه خود.
بله، تشکر. اجازه بدین که از آقای مرادی هم در مورد تدابیر پیش از وقوع سیلاب بشنویم. آقای مرادی، شما چه تدابیر دارین و اگر باز هم سیلاب سرازیر شوه میتونین جانتان را حفظ بکنین، جان خانواده و اقارب و نزدیکانتان را حفظ بکنین، تدابیرتان چیست؟
بله، تدابیر ما هست که ما اون سال دانه را همیتا شاید یعنی رقم سیلا و سیلزدگی هستن دیگه، کسی طرف های خانه خیش و اقاربشان نیروند، کسی که در بغلای سیلخانه هستن خیمه میزنن در بالا در سری کو همونجا رفته جان خود حفظ میکنن دیگه. تا هنوز در او طرف هم چی صورت نگرفته که یکان موسیسی بیا و جان مردم نجات ده. ما از میخواستیم که یک افکاواتور در اوجا کار میکنه به خاطر یعنی سیلزدگی ها تا بالا رای که عبورموبوری موتر میشه، را هم اوجا بند است و اوجا دیگه کسایی که جانش و مالش در خطر است. امیال فعلا خدا کشی در امین بگرم سیل در مدانه بسیار زیاد آمد، در ولسوالی دانه زیاد آمد. ما هم خودی ما در ولسوالی بودیم، زنگ زدن که از طرفی وخشک و از طرفی خلای مراد سیل زیاد روان است، مقصد خدا چی کنیم نفاظت بکنیم از اونجای هم خدا بکشین. ما هم دیگه اصلیم این طرف های خانه قوما و خیشه و کسایی که رسیدگی نمیتونن از مسیری
بله
دور هستن و در سرش میکنه ردیم.
و این سیلابه ها بالای آموزش کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ بدون شک مکاتب هم زیان دیده در جریان سیلابه ها.
صد مسیری از این مسالی دینی بالا که تقریبا حدود 20 مکتب لیسانس متوسط است و اکل اگه جمعه روزای سیست بارانی که باشد طرف مکتب چی آمده نمیتونم سکت کن دین سبه از میکنم تا دین سبه رو مادیر چشون دیگه طرف مکتب آمده نمیتونم دیگه مکتب دین سیست سیل هستن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب احمدی. برمیگردیم با شما. پیشتر مسئله شفافیت در توزیع کمک ها مطرح شد. خب چقدر مهم است به نظر شما که کمک ها به گونه شفاف و عادلانه توزیع شود و از حیف و میل شدن کمک ها جلوگیری صورت بگیره و برای رسیدن به این هدف آیا میکانیزم سیستم مشخص میتونه شکل بگیره؟
بله، میشنوین صدای ما رو دارین؟
بله.
با توجه به این که یک چالش همیشگی بوده، نه تنها در ولایت بغلان، در هرات ما شاهد بودیم که مردم اعتراض داشتن که کمک‌ها شفاف توزیع نشده، در جاهای دیگر همچنین، و یک مشکل همیشگی است. به این خاطر نیاز است به قسمت یک سیستم نظارتی ایجاد شود. و سیستم نظارتی بسیار به سادگی ایجاد میشه، یعنی یک تیم متشکل از نماینده های مردم و نماینده های جامعه مدنی که اجازه فعالیت داشته باشند و خود نهادهای کمک رسان، اینها میتونن تشخیص بدن که کیها واجد شرایط هستن، کیها در اولویت هستن که باید به با اونا کمک شود، و همچنین یک سیستم گزارش دهی هم باید باشه. نهادهایی که کمک میکنن به صورت شفاف گزارش بدن به صورت عمومی که اینا چی کمک کردن و کجا کمک کردن، نتیجه کمک هایشان چی بوده. من فکر میکنم چنین میکنیم تا کنون وجود ندارن. و یک موضوع دیگه ایده که من میخواستم اشاره بکنم که در بحث های قبلی اشاره شد، مسئله پیشگیری است. پیشگیری از چنین حوادثی که شاید جناب سدید که متخصصن با او اشاره بکنم. ببینید در دنیای فعلی حتی در افغانستان اداره هواشناسی، اداره ریاست مبارزه با حوادث، اینا امکانات و تجهیزات ای را دارن که پیش بینی بکنن که فردا مثلا در کدام نقطه افغانستان باران شدید میاد یا سیلاب میاد. این در کل جای دنیا امکان پذیر است. حتی یک شخص با موبایل خود میتونه این پیش بینی بکنه. به این خاطر پیش از پیش باید به مردم آگاهی داده شود که در چنین مناطق امکان وجود بحران است، امکان سیلاب است. خودش به جای امن‌تر برسن.
بله.
مشخصا
آقای احمدی، ما بسیار معذرت میخوایم. قسمی که پیشترم گفتم، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبا در ادامه پیشبینی هایش پیشبینی تازه هم داره که در حدود 29 ولایت افغانستان احتمالاً ریزش باران شدید و سیلاب های شدید صورت خواهد گرفت. یعنی کارش را حداقل این اداره کرده.
خب فعلا اینا گفتن، یعنی علاج واقعا باید قبل از وقوع باید کرد. البته عالم خوب است، ولایت های دیگه یک در لیست هستن، باید به صورت دقیق اطلاع رسانی شه، خصوصا اونایی که به تلویزیون دسترسی ندارن و دیگر منابع از امکانات دیگه به اونها اطلاع داده شون. احتمال چنین بحرانی در چنین منطقه هست تا ای که اونا بتونن به جای امن انتقال مکان بکنن.
بله.
و اصولا باید قبل از وقوع چنین حوادث چنین اطلاع رسانی به مردم صورت بگیره تا ای که تعداد قربانیان، تعداد آسیب دیده ها کاهش پیدا بکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب صدید، شما بیشتر به تدابیری که مردم نیاز از بگیرن برای از ای که جانشان را در مقابل سیلاب و دیگر حوادث طبیعی حفظ بکنن اشاره کردین، اما مسئولیت و مکلفیت حکومت ها در قسمت بالا بردن مسئولیت مردم در مقابل این رویدادهای طبیعی مشخصا چیست؟ خب دوباره تماس میگیریم با آقای صدید. جناب دانشیار، شما در مورد پیشبینی که از طرف اداره هواشناسی صورت میگیرد در مورد سیلاب چه تبصره دارین؟ چقدر مردم در مناطق دوردست با توجه به نبود یا کمبود انرژی برق و اینترنت از این پیشبینی ها آگاه میشن؟
تشکر از شما. گرچه پیشبینی هواشناسی خوب حالا فعلا شما شاهد هستین که هر کس تلفن یا موبایل داره در خانه خود دیگه از طریق صفحات مجازی از طریق سوزی هواشناسی آگاهی پیدا میکنن، حتما میفهمن. اما ای حالتی که در منطقی ما آمد به سر حالت ناگوار دیگر همه مردم در ترس و به بیم و به وحم و گپاسته. هر بیشتر قسمی که بیشتر برای شما گفتم، هر زمانی که وضعیت هوا خراب میشه مردم خودش بدون کدام گپ و کدام چیزی خود میکشن میروند در تپه ها یا در خانه های دوست هایی که دارند اونجا میروند و جای به جای میکنن. دیگه مردم آگاهی داره. مردم
تشکر. فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد با آقای صدید. جناب صدید، اگر سوالم را گرفتین لطفا پاسخ بدین.
بله، با معذرت که قبلا قطع شد. ببین، ما میخوایم که یک دید دراز مدت به موضوع سیلاب داشته باشیم. این سیلاب آخری نیست و در کشور کوهستانی ما و سیلاب ها میاید. بنابراین مهم است که در دراز مدت به این فکر کنیم، برای پلان بگیریم. بس اولی است که هم دولت ها مردم مکلفیت دارن که شدت سیلاب کم کنن و این شدت سیلاب کم کردنش شما توسط مدیریت آبریزه های کار کرده بتانید. مدیریت آبریزه ها و این مناطق در ارتفاعات به طور مثال شما تراس سازی میکنین، خندق ها فرم میکنین، بندای کوچک ایجاد میکنین، چک دما ایجاد میکنین. اینی تمام تدابیری است که در حقیقت شدت جریان را کم میکنن. کشورهای زیادی را داریم، مثال های زیاد از کشورها داریم که وقتی اونا همی کوهایشون در ارتفاعات کوها تراس ساختن، مثل پدپای زینه لندسکیپ تغییر دادن، تانستن تا 40% از شدت سیلابی را کم کنن. هم اینال ای آب سیلابی که یک تهدید است بر شما و فرصت میشه، چون آب سیلابی در اونجا باقی میماره، رطوبت خاک بلند میبره، آبای زیرزمینی را تغذیه میکنه. در حقیقت پوشش گیاهی که بسیار مهم است بخاطر کاهش خطرات سیلاب، پوشش گیاهی را دوباره تقویت میکنه. بنان در این خاصیت در حقیقت مهم است که هم دولت ها هم مردم دست به دست هم بتن یک دید دراز مدت به بحث سیلاب ها داشته باشن. و این بهتر است که تمام مهمانان به این تاکید کردن که بهتر است که ما جلوگیری کنیم از جریان سیلابی. و این جلوگیری را ما وقتی که میتونیم که ما مدیریت آبریزه را انجام بدیم. مدیریت آبریزه تا با امکانات بسیار ناچیز انجام میشه. شما ولسوالی از کمینه در ننگرهار را ببینید، ولسوالی جاغوری در غزنی را ببینید که مردم خودشان دست به کار شدن آبریزه را مدیریت کردن. شما در جاوری تال را هیچ وقت در جریان سالهای اخیر از سیلاب خبر ندارید، به دلیل از اینکه در اونجا تمام آبش تقریبا مدیریت شده و در حال هنوز هم در حال انکشاف بحث مدیریت آبریزه هستند. اولسواری هست کمینا در ننگرهار همچنان. بنابراین خوب است که این مثالایی که در افغانستان وجود داره اینا را، این مثالای خوبه در تمام سراسر افغانستان مردم ما کپی کردن. مردم ما باید مدیریت آبریزه منطقه شون را به دست خود بگیرن و این راه حل دراز مدت است. در کوتاه مدت متاسفانه ما مجبور هستیم که خود تلفات کاهش بدیم و این تلفات کاهش دادن به ما آگاهی میشه، اطلاع رسانی و موقع میشه و دقت میشه. شما پیش بینی های آب و هوا را ببینید، میگن که در مدت 3 روز به طور مثال امکان سیلاب است، اما در مدت 3 روز مردم نمیدونن که در حقیقت تمام کار شده سیلاب و منتظر سیلاب باشد. مهم است که شما توسط پیشبینی‌های دقیق، توسط سیستم رادار پیشبینی‌های در دقایق انجام بدین که حتی تا 30 دقیقه پیشتر مردم خبر بدین که مثلا موج سیلابی، موج باران شدید طرف تا میایه. و این در دنیای فیلی ممکن است کاملا تا 5 دقیقه پیشتر شما میتونین آگاهی بدین مردم که 5 دقیقه بعد امکان سیلاب است. بنان از این تکنولوژی ها و از این صورت ها باید استفاده صورت بگیره.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای مرادی شما با ما هستین، میدانیم که کسانی که در نتیجه سیلاب ها در بغلان همه دار و ندارشان را از دست دادن، از حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی انتظار دارن که برشان کمک بکنن، سرپناه بتن و امثال اینا. اگر به وضعیت این مردم به موقعی رسیدگی نشه چه اتفاق خواهد افتاد؟
ما در موقع در وقت دست که رسیدگی نشه دیگه معلومه دار و ندارش چیزی که حاصلاتش بود از بین رفت، دار و ندارش از بین رفت. اگر حکومت به این موقع رسیدگی نکنه، این دادرسان رسیدگی نکنه، خود طبعا دیگه از وطن فرار میکنه، از اون جای میره، کسب و کار و غریبی دیگر هم میکنه دیگه. در این دیگه چاره نیست دیگه، دیگه چی چاره کنه؟ حکومت اگر در موقع رسیدگی بکنن، بعد هم یک جای سرپناه دیگه پیدا کنن تا وقتی که موسم سیلابا کم میشه، بعد از او یا چاره خدا میسنجه دیگه. فعلا خود و از دوستی ها چیزی نمیه.
تشکر. آقای احمدی، مردم محلی از حاکمان فیلی و اداره های بین المللی انتظار دارن که به موقع کمکشان بکنن، چقدر ممکن و مقدور است؟
خب این امکانات وجود داره، هم در نهادهای بین‌المللی و هم در حاکمیت و حکومت سرپرست، ولی خوب است که اونها اقدام روی دست بگیرن. تا کنون با توجه به وضعیتی که در ولایت بغلان رخ داده و کمک‌های به مردم رسیده، کفایت نمی‌کنه وضعیت ها. و اگر کمک‌ها به موقع نرسه، احتمال ازدیاد و افزایش تعداد تلفات و وضعیت ناگوار مردم هست. از طریق هم بودم که رئیس شورای ولایتی اشاره کرد، احتمال هم وجود داره که تعداد بیشتر شده های داخلی و حتی مهاجرت رو به افزایش پیدا بکنن. این وظیفه حکومت محلی و حکومت سرپرست، نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد هست که به موقع درست و دقیق به مردم به موقع کمک خود برسانند، چون همین امکانات و بودجه رو فعلا دارن. و این که اقدام بکنن یک ماه بعد و یک ترویر بکنن، لیست خود تکمیل بکنن و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنن، تلفات افزایش پیدا بکنن، تاثیرش کم است. کمک های امرجنسی و عاجل همی است که به موقع انجام شود. و از طرف جداز نهادهای بین المللی ما یک کمیته داشتیم سابق و حال اعلام فکر میکنم باشه، کمیته مبارزه با حوادث، که اینا وظیفه دارن وارد عمل شدن، چون بودجه داشتن، امکانات داشتن و حالیم شد امکانات و بودجه داشته باشن وضعیت مردم رسیدگی بکنن. این دارات و این مورد به اصطلاح پرسش قرار بگیرن که چه کردن و چه کار میکنن برای مردم.
بله بسیار جد تشکر. آقای دانشیار، به نظر شما خب دو نوع کمک وجود داره، یکی کوتاه مدت و دیگر هم دراز مدت. در دراز مدت برای این خانواده هایی که همه دار و ندارشان را از دست دادن چه کار باید صورت بگیره؟ اینا بی خانمان هستند، در اکثر مواقع حتی آب آشامیدنی صحی هم ندارن. چه کار باید در دراز مدت برای این افراد صورت بگیره؟ کوتاه لطفا.
تشکر. فقط ما از حکومت سرپرست
خواهش ما ایمونی است که برای همین کسایی که متضرر شدن، به خانمان شدن، به جای شدن، دار و ندار خود از دست دادن، برای مردم یک جای مشخص برشان آماده بسازن، دیگه یک سرپناه مشخص، یک جای مشخص برای از آماده بسازن تا این مردم بتانه دوباره پس به زندگی عادی خود بر بگرده. در غیر از او دیگه امکان زندگی کردن در منطقه به نام فلول زیاد دشوار و مشکل است.
بله. و در آخر جناب سدید، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ آقای سدید؟ خب فکر میکنم که تماس ما با آقای سدید قطع شد. آقای احمدی، از شما میشنویم.
پیشنهاد من است که در چنین وضعیت ناگواری که مردم بغلان با او روبرو است، کمک های به شمول کمک مواد غذایی، کمک سرپناه، کمک صحی و همچنین امدادرسان های خانوم و زنها را شرایطش به مردم ولایت بغلان فراهم بکنن تا اینکه تعداد آسیب‌دیده‌ها و تعداد تلفات کم شود. و از طرف دیگه ما مشخصا پیشنهاد میکنم تا یک میکانیزم شفاف و دقیق از توزیع کمک ها ایجاد شود تا اینکه اطمینان حاصل شود، تا اینکه کمک ها درست و دقیق به دست مردم برسد. و همچنین نهادهای رسمی دولتی که وجود دارند، اینها هم باید به مردم گزارش بدن و پاسخ بدن که وضعیت چی است. و همچنین پیشنهاد مشخصی دیگه ای که من دارم که خیلی مهم است، این است که پیش از وقوع هر حادثه باید جلوی از او گرفته شود، یعنی علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. در چنین شرایطی نیاز است که اداره هواشناسی، اداره مبارزه با حوادث و اینا امکانات و دسترسی به تکنولوژی های بیشتر از مردم دارن، پیش از اینکه چنین حوادثی رخ بده مردم اطلاع بدن، خبر بکنن. و امروز هم کارشناس برنامه اشاره کرد دسترسی به چنین تکنولوژی و امکانات فعلا هست در دنیای مدرن تا اینکه از آسیب و از تلفات بیشتر ما بتونیم جلوگیری بکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و همچنان به گونه تصویری از راه فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا همان تویتر سابق تماشا کرده می توانید. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار. بیا تا قدری دیگر بدانه که تا ناگهر دیگر نمانه، چون مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا قدری دیگر بدانه که تا ناگهزی دیگر جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما مردمانه، فسون کل عوض کل هو الله، فسون کل عوض کل هو الله، چرا
یقین شد چرا باید